بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الخلاصة في الوضع، رسیدیم به جلسه پنجم. مصنف رحمه الله میگه که ثم الودع لغتن جعل شیء فی حیزن. حالا تعریف ودع در لغت و در اصطلاح، ودع در لغت جعل شیء فی حیز، قرار دادن چیزی در مکانیه. حیز یعنی مکان، قرار دادن چیزی در مکانی. مثلا ودعت الكتاب على المنددته، گذاشتم کتاب رو بر روی میز. پس ودع یعنی گذاشتن چیزی در مکانی. من این کتاب رو در این مکان گذاشتم، این قلم رو در این مکان گذاشتم، این میشه ودع. به فارسی میگیم گذاشتن. خب این جهت لغت. و عرفان لسمن للفنه، لا یعنی لا اسمن للفنه، چون که الف اسم، الف وصله. خب وصل بکنیم میشه و عرفان لسمن للفنه تعیین و شیئن للدلالت علی معنن به نفسهی کما فی الحقیقت و بالخرینت کما فی المجازه. خب حالا جهت عرف علمای این فن، لسمن للفن، نه اینکه اسم برای این فن باشه. یعنی الان ودع نمیخوایم تعریف فن علم ودع بکنیم، نه، علم فن، علم ودع یا فن ودع چه تعریفی داره اون در یک سطر بعد انشاءالله میخونیم. پس الان منظورمان علم ودع نیست که میخوایم تعریفش بکنیم، بلکه ودع در این فن به چه معناست. یعنی وقتی که علمای علم ودع میان بررسی میکنن در مورد ودع، این ودع چیه؟ از این جهت. پس ودع وقتی که میگن مثلا این لفظ زید ودع کردیم، یعنی گذاشتیم اون رو بر ذات این شخص، این عملیات بهش میگن ودع. یعنی لفظی رو به ازای معنای قرار دادن. این منظور ما از ودع در علم ودع. و عرفان لسمن للفن و تعریف بعد از جهت عرف، عرف علمای این فن، نه اسمی برای این فن باشه که تعریف علم بعد بکنیم. تعریف علم بعد در یک سطر دیگر انشاءالله میاد. نه فقط این وضع نزد علمای علم وضع چیه؟ این وضع، وضع میگیم یعنی چی؟ یعنی لفظی را در ازای معنای قرار میدیم. لفظ زید در ازای این معنا، یعنی این جسم این شخص قرار دادیم. خب این میشه وضع از جهت عرف. از جهت لغت که خوندیم، از جهت لغت که قرار دادن چیزی در مکانی باشه. خب عرفان لسمن للفن تعین و شیئن للدلالت علی معنی به نفسی کما فی الحقیقت. تعین چیزیه، تعین چیزی یعنی تعین لفظ. مثلا این لفظ زید رو ما تعیین کردیم از میان الفاظ، للدلالت، برای دلالت دادن بر معنا، تا اینکه دلالت بده این زید بر این معنا، یعنی مثلا این نوزاد. به نفسه کما فی الحقیقت، یا این دلالت بر معنا میده به نفسشه، یعنی این زید دلالت میده بر، یعنی حقیقتا بر این نوزاد. یا اسد حقیقتا بر حیوان مفترس، یا به قرینه باشه همونطوری که در مجازه، مثل رأیت اسدا یرمی. این اسد در اینجا که من این لفظ رو گذاشتم، در رأیت اسدا یرمی، در اینجا که من اسدا این لفظ رو قرار دادم، برای چه معنایی بوده؟ برای معنای مرد شجاع، در ازای این معنا گذاشتم که مرد شجاعه. خب پس این هم با قرینه بوده که قرینه آن یرمیه. خب پس فرقی نداره، بالاخره گذاشتن لفظ در ازای معناییه، چه حقیقت باشه چه مجاز باشه. اسد اگر منظور ما شیر جنگله، پس این لفظ اسد را گذاشتیم و وقتی گفتم مثلا رأیت اسدا، یعنی شیر را دیدم. پس اسد لفظیه که در ازای معنای قرار دادم که اون حیوان مفترس باشه و این حقیقته. پس این وعده شد. یا رأیت اسدا یرمی، اسدا لفظه که من گذاشتم به ازای معنایی که اون معنا شخص شجاعه، ولی این مجاز بود با قرینه. فرقی نداره، این هم وعده گفته میشه، چون که لفظ اسد رو گذاشتم بر معنای کن شخص شجاع باشه. خب پس این عملیات وضع گفته میشه، این عملیات وضع گفته میشه از جهت عرف. و منظور من الان علم وضع نبود، تعریف علم وضع نبود، خود وضع بود. خب حالا تعریف علم وضع میگه وسمن لهو، یعنی تعریف وضع از جهت این که اسم برای وضع، یعنی علم وضع. اصول یبحث فیها عن احوال اللفظ من حیث الوضع، اصولیه که بحث کرده میشه در آن از احوال لفظ از حیث وضع. خب این تعریف علم وضع، اصولیه یعنی یک سری قواعدیه. اصول یعنی یک سری قواعد، مجموعه ای از قواعد کلی، بین میگیم اصول. پس اصول یعنی قواعدیه که بحث کرده میشه در آن از احوال لفظ، از احوال لفظ، این لفظ زید، لفظ الذی مثلا، از احوال لفظ بحث میکنه. خب این بحث از چه حیثیته؟ بحث از احوال لفظ از چه حیثیتی؟ از حیثیت وضع، از حیثیت وضع. وضع که خوندیم، گذاشتن لفظی بر معنایی، پس از حیث وضع که توضیح دادیم، نه از حیثیت های دیگر. مثلا در نحو هم ما بحث میکنیم از احوال لفظ، اما از حیث اعراب، مثلا زید، زیدون، زیدن، زیدن یعنی جا زیدون، رأیت زیدن، مررت به زیدن، از حیث اعراب و بنا، از حیث رفع و نصب و جر و جزم. خب اون هم در علم نحو هم احوال لفظ ما جستجو میکنیم، اما از حیثیتی دیگر، نه از حیث وضع، از حیثیتی دیگر، از حیث اعراب و بنا. در علم صرف هم ما بحث و جستجو میکنیم در مورد احوال لفظ، اما اونجا از حیث، از چه حیثیتی؟ اونجا از حیث تغییر بنای آن تا اینکه معانی مختلفی به دست بیاریم، مثل ضرب که یه بار میگیم ضارب، یه بار میگیم مضروب، یه بار میگیم ضراب، یه بار میگیم ضرب، یه بار میگیم یضرب. خب تغییراتی ایجاد میکنیم در بنیه آن تا اینکه معانی مختلفی به دست بیاریم. پس اونجا هم بحث میکنیم در مورد احوال لفظ، اما از جهت دیگر، نه از جهت وضع. پس اول که گفت اصول یبحث فیها عن احوال لفظ، یک سری قواعدیه که بحث کرده میشه در مورد آن از احوال لفظ، شامل میشه نحو، شامل میشه صرف، بقیه شامل میشن، چون اونها هم از احوال لفظ بحث میکنن، اما من حیث الوضع این خارج میکنه بقیه رو و مختص میکنه به علم وضع. یعنی ما از احوال بحث با از احوال لفظ بحث میکنیم، جستجو میکنیم از حیث وضع، و بعد هم گفتیم قرار دادن لفظ در معنایی. خب این تعریف علم وضع بود. پس وضع در لغت قرار دادن چیزی در مکانیه. در عرف یعنی در اصطلاح، یکی تعریف علم وضع، یکی خود وضع. وضع چیه؟ تعریف علم وضع چی بود؟ اصول یبحث فیها عن احوال اللفظ من حیث الوضع. این تعریف علم وضع. اما خود وضع در علم وضع یعنی چی؟ یعنی قرار دادن لفظی به ازای معنایی، همونطوری که در اصول فقه ما تعریف رو خوندیم. مثلا اصول فقه، یکی علم اصول فقه تعریفش چیه؟ یکی خود اصول فقه، یعنی اصول یعنی چی، فقه یعنی چی. در ورقات خوندیم اصول چیه، فقه چیه، اون تعریف جداگانش. اما اصول فقه که فن علمیه، اون تعریف دیگری داشت. اینجا همینطور، وضع خودش چیه از جهت عرف، بعد وسمن لهو و اسمی که برای وضعه، برای علم وضعه، یعنی علم وضع، علم وضع این تعریفش چیه که خوندیم. فموضوعه اللفظ من تلك الحیثیت. خب پس موضوع آن لفظ از این حیثیت، موضوع علم وضع چیه؟ لفظی از اون حیثیت، یعنی از حیث وضع که گذاشتن لفظ بر معنایی باشه. و غایت او معرفت الوضع، و غایه آن، ثمره آن چیه؟ شناخت وضع، وضع که دیگه خوندیم، شناخت وضع. یعنی وقتی که وضع این لفظ رو به ازای این معنا گذاشته چه تصوری داشته، چگونه تصور کرده. خب این چگونگی تصور وضع رو میخوایم بفهمیم. پس غایه آن، ثمره آن، شناخت وضعه. و همچنین بفهمیم کتب متقدمین رو، چون که کتب متقدمین خب یک سری اصطلاحاتی به کار میبرن که اصطلاحات در مورد علم وضعه. خب حالا نفهمیم علم وضع، با اون آشنایی نداشته باشیم، در کتب متقدمین ببینیم نمیفهمیم که منظورشون چیه. یا مثلا علم منطق، خب مثلا علم منطق نخونیم، علم وضع نخونیم، کتب متقدمین در اصول فقه مثلا، بلاغت مثلا، خب این سری چیزها و اصطلاحات در آنها وجود داره، اصطلاحات منطقی، اصطلاحاتی که در علم وضع خب اونجا وجود داره. خب ما بخوام یا نخواهیم بالاخره وجود داره. خب اگر میخوایم تخصصی اصول فقه رو بخونیم، تخصصی علم بلاغت رو بخونیم، خب باید تمام اصطلاحات رو بفهمیم. اصطلاحاتی که در این کتاب هم وجود داره، کتاب متقدمین، اصطلاحات منطقی وجود داره، اصطلاحاتی که در علم وضع وجود داره. خب پس تخصص نمیتونیم پیدا بکنیم. اما خب مثل امروزه که یه چیزی بفهمیم در مورد اصول فقه، اون چیز دیگره. یه چیزی از بلاغت بفهمیم، اون چیزی دیگره. ولی تخصص شخص نمیتونه پیدا بکنه. این چیز طبیعیه. خب بعد میگه و ينقسم به اعتبار الموضوع الى الشخصیه و النوعیه، و به اعتبار الموضوع له الى الخاصه و العامه. و بعد تقسیم میشه به اعتبار موضوع، موضوع که گفتیم الان موضوع داریم، موضوع له، موضوع یعنی همون لفظ، موضوع له اون معنا. پس چی بگیم موضوع، چی بگیم لفظ، چی بگیم دال، دلالت دهنده. مثلا زید، این لفظ زید، لفظ بگیم فرق نداره، بگیم بهش موضوع همونه. بگیم دال یعنی دلالت دهنده، این زید این لفظی که دلالت میده بر معنا، خب این موضوع میشه. خب بعد این زید گذاشتیم به ازای این نوزاد، این جسم، این هیکل، اسم این شخص رو اینه گذاشتیم. خب اون شخص میشه موضوع له، یا میگیم معنا، یا میگیم مدلول. خب پس دیگه تکرار نمی کنیم، اینو حفظ کنیم دیگه کلن. موضوع یعنی همون لفظ، موضوع له اون معنا. پس زید موضوع، لفظ زید موضوعه که گذاشتیم بر این شخص، پس اون شخص میشه موضوع له. خب پس تقسیم میشه وضع به اعتبار موضوع، یعنی به اعتبار لفظ، به شخصی و نوعی. به شخصی و نوعی. اگر وضع به خصوصش ملاحظه بکنه، یعنی زید همون زا و یا و دال منظورش باشه به همین ترتیب، و یعنی که زا اول، یا دوم، دال سوم، و حرکاتش هم همین باشه، حروفش هم همین باشه، خب این میشه شخصی. اما نوعی که میاد وادع وضع به خصوصی رو تصور نمی کنه. مثلا هرچی بر وزن فاعل باشه، هرچی بر وزن فاعل باشه، خب دلالت میده بر حدث و انجام دهنده ای. پس کاتب، جالس، قارئ، خب همه اینها الفاظی بودند که بر این معنا دلالت داشتند. پس این میشه نوعی. چون که خود دارب مد نظر نبوده، کاتب نبوده، هر چیزی که بر وزن فاعل بیاد. این یعنی وادع منظورش این نبوده، منظورش یا مثلا فعل، مثل جلسه، کتبه. آیا جلسه خود جلسه مد نظرش؟ نه، مد نظرش هر چیزی که بر وزن فعل بیاد و حدث در اون باشه و زمان مادی در اون باشه. خب بین معنا بیاد، مثل جلسه، کتبه، خب هر چی بیاد، قرأه. پس یعنی یک قاعده کلی میده که تحت آن افراد زیادی قرار داره. پس این میشه نوعی. حالا و به اعتبار الموضوع له الى الخاص و العام، و به اعتبار موضوع له تقسیم میشه به خاص و عام. یعنی حالا به اعتبار معنا نگاه بکنیم، به اعتبار معنا، یا اون معنا خاصه، یعنی وادع وقتی که زد میذاره بر نوزادی، یعنی اون منظور همین نوزاد خاصه، نه کسی دیگر، یعنی دیگه این زد شامل دومی نمیشه، منظور اون زد که بابا گذاشته بر این طفل، نه طفل دیگر. حالا اون بابای دیگر رو طفل دیگر بذاره، همون دیگه هم خاص میشه. چرا؟ چون که اون بابا منظورش همین بوده، این زید که گذاشته رو اون طفل گذاشته. پس هر واده رو هر چیز خاص که بگذاره میشه خاص، که شخص دیگر رو در بر نمیگیره با اون لفظی که اون بابای گذاشته یا واده گذاشته. اما اگر این میشه خاص، اما اگر وادع بیاد لفظ رو بذاره بر معنای عام نه بخصوص، مثل انسان، وقتی که وادع انسان گذاشته بر معنایی که اون معنا حیوان ناطق باشه، خب میبینیم که زد حیوان ناطقه، پس شامل انسان میشه. امر حیوان ناطقه، شامل انسان میشه. پس یک معنای به خصوصی مد نظرش نبود، بلکه افراد زیادی داخل شدن. خب پس نظر موضوع له به خاص و عام تقسیم شد. حالا توضیحات بعدی رو دیگه انشالله به جلسه بعد موکول میکنیم، چون که دیگه طولانی میشه، به همین جا اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.